درصد غزه در واقع ساختموناش از بین رفت، غزه که نمیتونست پاسخ هم بده. حالا من یه سرزمینی دارم 300 400 200 برابر بزرگتر از اون با هزار امکان، امکان پاسخ هم دارم. اگر این جنگ 10 سال هم طول بکشه باز تغییر چندانی آنچنان که او داره ادعا میکنه نخواهد افتاد، زمین که همزمان دارم میسازم و پرقدرت‌تر میسازم.
با درک این که او خودش هم فکر میکنه فقط چند روز وقت داره،
ولی میخوام بگم حرفا رو، چون بعضیا متوجه این سری دفعه میگن این داره یه کاری میکنه.
خدا شما خیر، خدا حافظ.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
برخی از مورخان و پژوهشگران میگویند کاروان امام حسین صبحگاه 15 ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری از منزلگاه ذات العرق خارج شد و غروب همان روز به منزلگاه حاجز رسید، اما محاسبات، مدارک و شواهد عینی و جغرافیایی نشان می‌دهد که فاصله ذات العرق تا حاجز حدود 485 تا 544 کیلومتر است، مسافتی بیشتر از فاصله مکه تا مدینه که پیمودن آن با کاروان به حداقل 7 تا 8 روز زمان نیاز دارد. ما نمی‌دانیم چرا برخی از پژوهشگران معاصر در این مورد اشتباه کردند، اما می‌دانیم با بررسی این 7 یا 8 روز گم شده و محاسبه آن، روند و معنای حوادث آینده کاروان تغییر پیدا می‌کند و نتایجی به دست خواهد آمد که بسیاری از منابع پژوهشی معاصر و قدیم به آنها توجه نکردند. بعضی از پژوهشگران تاریخ عاشورا زمان خروج کاروان امام حسین از منزلگاه ذات العرق را 15 ذی‌الحجه می‌دانند، اما محاسبات منطقی نشان می‌دهد که زمان خروج از ذات العرق با فرض 2 روز توقف برای دیدار و گفتگوی امام با همسر حضرت زینب، نه 15 که باید 12 ذی‌الحجه باشد، و اگر برای رسیدن به قمره در فاصله 65 تا 72 کیلومتری از ذات العرق نیز حداقل 1 روز پرتلاش را در نظر بگیریم، 13 ذی‌الحجه را باید روز خروج از قمره محاسبه کنیم تا با فرض حداکثر توان حرکتی یک کاروان یعنی 70 کیلومتر در شبانه روز، پیمودن 420 تا 472 کیلومتر باقی مانده از قمر تا حاجز در 6 یا 7 روز امکان پذیر گردد، و برخلاف کسانی که ورود به حاجز را 15 دانستند، 18 یا 19 ذی‌الحجه را روز ورود به این منزلگاه بدانیم.
بین این دو تا منزل فاصله هست، چند فرسخ فاصله هست که کمی آدم تردید میکنه، اما یه چند تا نکته به نظر میرسه که تأثیرگذار بوده که امام فاصله این دو منزل رو سریع طی بکنه. یکی اینکه اینجا دیگه خبرها خیلی جدی میشه، اخبار متعدد و متفاوت میرسه و هر کس امام رو میبینه یا امام رو از رفتن باز میدارن یا میگه کوفه آشفته است، خبر شهادت ها کم کم به امام رسیده. اینه که امام احساس میکنه سریعتر باید حرکت بکنه. بعضی از جاها ما دیگه سرعت میبینیم، یک سرعت در آغاز حرکت میبینیم که چندین منزل اول رو امام سریع طی میکنه، یعنی از بستان تا حرکتی که داره تا تنعیم خیلی سریعه، اینجا یکم درنگ داره بعد حرکت میکنه. اما به نظر میرسه در این قسمت شتاب امام، یعنی ذات عرق و حاجز، شتاب زیادی امام داره و بعید نیست که این دوتا منزل رو در یک روز رفته باشه.
این در حالی است که حتی اگر 2 روز توقف احتمالی کاروان در ذات العرق برای رسیدن عبدالله ابن جعفر تیار را هم علارغم تأکید بر صحت آن نادیده و خروج از ذات العرق را 10 در نظر بگیریم، باز هم کاروان روز 16 یا 17 ذی‌الحجه به حاجز خواهد رسید و رسیدن در 15 ذی‌الحجه آنگونه که پاره‌ای از کارشناسان عاشورا تصور کردند بعید است. مؤید دیگر این واقعیت منازل متعددی است که ابن رسته در اعلاق و نفیسه با درج فواصل آنها نام برده، منازلی که نامشان با اندک اختلافی در بیشتر نقشه های تاریخی پژوهشگران معاصر هم دیده می شود. اما معلوم نیست چرا به جای بررسی موضوع و فواصل آنها پس از قمره به منزلگاهی به نام روحیمه پرداختند که به استناد بسیاری منابع نه در این محدوده که نزدیک کوفه قرار داشته است. با استناد به اعلاق و نفیسه و بررسی منازل و مسافت قمره تا حاجز در میابیم که منازلی همچون مثله، افیعیه، معدن بنی سلیم، امق، مقیست الماوان و نقره و حتی روزه بین 18 تا 34 میل و با فرض هر میل 1800 تا 2000 متر معادل 32 تا 68 کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند و جمعاً حدود 420 تا 472 کیلومتر را در بر می‌گیرند و حال باید بررسی کنیم پیمودن این فواصل برای کاروانی با توان 70 کیلومتر در هر شبانه روز چگونه انجام شده است. مطابق گزارش ابن رسته پس از قمره مثله با فرض هر میل 2 کیلومتر در فاصله 36 کیلومتری و بعد از آن افیعیه در 56 کیلومتری پس از مثله قرار گرفته که جمعاً معادل 92 کیلومتر و با فرض هر میل 1800 متر حدود 83 کیلومتر می گردد. اما چون پیمودن این مسافت برای کاروان در یک روز مشکل است، یا باید فرض کنیم که کاروان امام با ساعاتی حرکت در شب مسیر قمره تا افیعیه را یک سره در 13 ذیحجه طی کرده است، و یا بگوییم به دلیل فواصل ناهماهنگ این منازل با توان حرکت روزانه کاروان اجباراً توقف زود هنگامی برای گذراندن شب در مثله صورت گرفته است، که در این صورت با توجه به وجود و تکرار چنین مواردی در مسیر، زمان و تعداد روزهای رسیدن به کربلا از 24 روز بیشتر خواهد شد. اما اگر فرض کنیم 83 تا 92 کیلومتر قمره تا افیعیه به اضافه فاصله 58 تا 64 کیلومتری افیعیه تا منزلگاه بعد از آن، یعنی معدن بنی سلیم که جمعاً 141 تا 156 کیلومتر می شود، دو روزه طی شده باشد، در این صورت لازم است کاروان حداقل یک شب را بین دو منزلگاه و در بیابان چادر بزند، فرضی که ممکن، محتمل و منطقی است. بنابراین با فرض درستی این محاسبه بهتر است روزهای 13 و 14 ذیحجه را برای عبور از قمره تا بنی سلیم در نظر بگیریم و با همین معیار با توجه به زمان لازم برای پیمودن راه 279 تا 316 کیلومتری بنی سلیم تا حاجز، امکان توقف در منازل بین راه یا چادر زدن در بیابان برای استراحت‌های شبانه را امری قطعی در نظر بگیریم و پایان روز 18 یا 19 ذیحجه را زمان منطقی رسیدن به حاجز بدانیم. در بررسی منزلگاه‌ها در اعلاق و نفیسه و نقشه‌های ترسیمی پژوهشگران معاصر از راه مکه تا کربلا، منزلگاهی به نام روحیمه بین ذات العرق تا حاجز دیده نمی‌شود. اما هستند منابعی که مبتنی بر فرض نادرست فاصله 432 کیلومتری مکه تا کربلا، منزلگاه عین الرحیمه در نزدیکی کوفه را با نام روحیمه در 138 کیلومتری مکه و پس از قمره و پیش از حاجز تصور کردند، منزلگاهی که جغرافیا و تناسب حوادث و روایات و توصیفات منسوب به آن در منابع گوناگون همگی وجود آن را نه بین قمره تا حاجز که نزدیک کوفه نشان می دهند. منابعی مانند جلد دوم الوفا از مسعودی که نام این منزلگاه را رحیمه تلفظ کرده، معجم البلدان که معنی لغوی روحیمه را باران اندک، نرم و مداوم دانسته و آن را چشمه و روستایی می داند با 3 میل فاصله از سرزمین خفیه و نزدیک کوفه، و کتاب الحسین فی طریق الی شهاده که رحیمه را پس از خفیه در قسمت غربی منطقه‌ای با نام قطیفه و نزدیک کوفه می‌داند.
منطقه‌ای که رحمه یا رحیمه در اونجا بوده که گاهی وقتا عین الرحیمه یا عیون الرحیمه هم گفته شده، منطقه‌ای است که تمام اونجا چشمه بوده و اینه که یک منزل قبل از اون اصلا اسمش عیون هست. خود قمره هم همین معنا رو داره، یعنی جایی که آب جمع میشه و مثل یک گرداب میچرخه. بنابراین رحیمه نام یک منطقه وسیع و گسترده هم میشده که چندین منزل دیگر در درون آن جا میگرفته، یه فاصله گسترده‌ای که این فاصله گسترده گاهی وقتا به 8-9 فرسخ میرسیده. و اینه که اگر گاهی وقتا بعضی از نامها در هم اومدن به علت تعلق نام رحیمه به منطقه عیونه.
وقایع منتسب به رحیمه نیز از دیگر نشانه‌های تشخیص مکان واقعی این منزلگاه است. در جلد دوم منتخب تاریخی آمده که امام در منزلگاه رحیمه با ابو هریره اسدی ملاقات کرده و ظاهراً ابو هریره از امام پرسیده است چرا حرم جدت را رها کردی و امام پاسخ دادند که بنی امیه مالم را گرفتند، صبر کردم، آبرویم را به مخاطره افکندند، حلم ورزیدم، اندیشه ریختن خونم را کردند، از حرم جدم جدا شدم. مقتل الحسین مقرم هم مشابه و علاوه بر چنین گفتگویی در ملاقات فردی به نام ابا حرم با امام در رحیمه مواردی از پیشبینی های امام را نیز اضافه کرده است. مواردی مانند این که پس از شهادت امام لباس ذلت به تن مردم و قاتلان خواهد رفت و شمشیر برنده بر آنان مسلط شده، کسی بر ایشان حکومت خواهد کرد که از قوم سبا بی ارج ترشان می کند. اما فارغ از بررسی میزان صحت و اعتبار تاریخی این گونه گفتگوها، در صورت وجود جایی به نام رحیمه، آنگونه که کتاب الحسین فی طریق الی شهاده و معجم البلدان توصیف کرده اند و مبتنی بر حس و حال گفته های امام، میتوان احتمال داد که این اظهارات باید واقعاً در منازل نزدیک کوفه و پس از کاهش یاران امام روی داده باشد و نه در اوایل راه و جایی در وادی الرمه. وادی الرمه یکی از صحراهای منطقه بسیار وسیع نجد محسوب میشود که از لحاظ طبیعت و جغرافیا با حجاز و منازل قبل تفاوت دارد. ظاهراً یکی از ویژگی‌های این وادی سرازیر شدن آب چند مسیل در دره‌های آن بوده و احتمالاً به همین دلیل منزلگاه حاجز یا حاجر را که جزئی از این مکان به شمار می‌رود محل خوبی برای اقامت کاروانیان و حجاج توصیف کرده بودند. از نظر لغوی حاجر به معنی نگهدارنده آب و جایی است که آب در آن جمع شود، اما برخی کتاب‌ها همچون معالی السبتین، نفس المحموم و مقتل الحسین مقرم این منزل را حاجز و نه حاجز نوشتند که مانع و سد معنی می‌دهد. علاوه بر این در منابعی همچون جلد دوم میراث الاطلاع هم آمده که راه بصره و کوفه در حاجز از یکدیگر جدا می‌شد و حاجز به این معنا سراحی مهم مکه و کوفه و بصره در روزگاران گذشته بود. اما آنچه موجب اهمیت حاجز برای مورخان و کاروان امام شده، موضوع رسیدن و فرستادن پیک ها و نامه هایی است که تطبیق گزارش های منابع مختلف از آنها خالی از ابهام نیست و موجب طرح پرسش های متعددی می شود. در برخی مقاتل و منابع پژوهشی جدید که به آنها استناد کرده اند و شاید به دلیل استنباط از شیوه استدلال کتاب‌هایی مانند منتهی الامال گفته شده که نامه مسلم ابن عقیل مبنی بر صحت وفاداری اهل کوفه در منزلگاه حاجز به دست امام رسیده و امام در این منزلگاه و به این سبب نامه‌ای برای مردم کوفه نوشته است. اما از گزارش بعضی منابع در این مورد همچون ارشاد و ابصار العین میتوان استنباط کرد که امام نامه مسلم را در مکه از قیس ابن مسهر دریافت کرده است. به عنوان نمونه در کتاب ارشاد آمده که مسلم ابن عقیل 27 روز پیش از شهادتش نامه تاییدیه کوفیان را فرستاده بود که مبتنی بر این تاریخ و سرعت حرکت پیک و فاصله 1500 تا 1600 کیلومتری کوفه تا مکه میتوان رسیدن این نامه در مکه و در روزهای نخست ذی‌الحجه را منطقی و قابل قبول دانست. اما منابع تاریخی و پژوهش‌هایی هم هستند که 19 ذی‌قعده و طبعاً مکه را برای این نامه مهم در نظر گرفتند که این تاریخ نیز با توجه به زمان ورود مسلم به کوفه در حدود نیمه شوال و امکان فرستادن پیک چند روز پس از بررسی مردم کوفه و رسیدنش در 19 ذی‌قعده به مکه محتمل و پذیرفتنی است. اما اگر قرار باشد تمام این تاریخ‌ها و مکان‌ها و دلایلشان را محتمل و قابل قبول بدانیم، بهتر است از فرض ارسال تنها یک نامه از سوی مسلم به امام صرف نظر کنیم و حدس بزنیم که مسلم نه یک نامه بلکه چند پیک و نامه به مکه و منازلی همچون حاجز فرستاده است، فرضی که با توجه به اهمیت موضوع اطلاع رسانی به امام منطقی و ضروری است. در مورد بررسی رسیدن نامه‌ای از مسلم در حاجز، کتاب‌هایی همچون نفس المحموم، معالی السبتین و مسیر الاحزان و حتی منتهی الامال اشاره مستقیم یا تأکیدی به این موضوع نکردند و بیشتر به ارسال نامه امام برای کوفیان در این منزلگاه پرداختند. منابعی هم مانند اخبار التوال ضمن ارائه متن نامه امام محل نگارش و ارسال آن را بدون اشاره به حاجز بطن الرمه گفتند و ضمن اشاره به همزمانی شهادت مسلم و آغاز حرکت امام از مکه در سوم ذی‌الحجه تلویحاً رسیدن نامه مسلم در مکه را پیش از حرکت کاروان تأیید می‌کنند. در متن نامه امام به رسیدن نامه مسلم اشاره شده است، اما ما نمی‌دانیم آیا منظور همان نامه است که قیس احتمالاً در 19 ذی‌قعده یا نخستین روزهای ذی‌الحجه و در مکه به دست امام رسانده، یا مقصود نامه است که ممکن است شبیه به محتوای نامه نخست یا متفاوت از آن در حاجز به دست امام رسیده است. در کتاب‌هایی مانند تاریخ طبری و منتهی الامال متن این نامه با ذکر تاریخ 8 ذی‌الحجه به عنوان آغاز حرکت امام از مکه به سوی کوفه آمده است، اما در اخبار التوال تاریخی برای حرکت از مکه دیده نمی شود. در واقع به نظر می رسد منابعی که صراحتاً به رسیدن نامه مسلم در حاجز باور دارند تأخیر در پاسخ دادن امام به نامه مسلم از مکه تا حاجز را دلیل عدم صحت دریافت این نامه در مکه دانسته و زمان و مکان رسیدن آن را به دلیل نگارش نامه توسط امام در حاجز در همین منزلگاه دانستند. اما اگر واقعاً نامه ای از مسلم در حاجز دریافت شده باشد، نباید بپرسیم که مسلم یا پیکش چگونه و از کجا می دانستند کاروان امام نه در مکه که در حاجز است؟ آیا باید فرض کنیم اتفاقی با هم روبرو شدند؟ یا می توان برای رد یا پذیرش دریافت این نامه در حاجز دلایل بهتری هم پیدا کرد؟ دلایلی که با بررسی مسافت کوفه تا حاجز و حضور کاروان در یکی از روزهای 15 یا 18 و 19 ذی‌الحجه در این منزلگاه قابل جستجوست.
حاجز به سبب فاصله ای که داره و حدود تقریبا یک هفته بعد از حرکت حضرت ابا عبدالله به اونجا میرسه و خب آرام آرام خبرها رسیده و ولی هنوز خبر شهادت احتمالا نرسیده به حضرت ابا عبدالله، امام نامه ای از مسلم دریافت میکنه. این نامه با اون نامه اول معلوم فرق میکرده، اطلاعات گسترده تری از وضعیت کوفه به امام داده شده.
ما میدانیم که مسلم ابن عقیل روز 15 رمضان سال 60 هجری قمری به همراه نامه امام و افرادی همچون قیس ابن مسحر عازم کوفه شد و احتمالاً روز 8 یا 9 ذی‌الحجه پس از بیوفایی کوفیان و نافرجام ماندن قیام به شهادت رسید. تقویم عمومی مأموریت مسلم نشان می‌دهد که او بین 10 تا 14 ذی‌قعده و احتمالاً در 12 ذی‌قعده نامه تأیید وفاداری کوفیان را به وسیله قیس بن مسهر برای امام ارسال کرده است. اما اگر این گونه که تعدادی از منابع آوردند این نامه روز 15 ذی‌حجه و در حاجز به دست امام رسیده باشد، باید نتیجه بگیریم که قیس از حدود 12 ذی‌قعده تا 15 ذی‌حجه، یعنی بیش از یک ماه، در راه 900 تا 1000 کیلومتری کوفه تا حاجز بوده است. نتیجه‌ای که پذیرفتن آن با توجه به قابلیت‌های قیس به عنوان قاصدی با تجربه و منطق زمانبندی سفر کاروان امام آسان نیست، زیرا اگر بپذیریم یک ماه زمان برای طی این مسافت لازم و طبیعی است، باید این را نیز بپذیریم که کاروان امام حسین هم قطعاً برای رسیدن از حاجز به کوفه و کربلا باید حداقل یک ماه زمان را صرف کرده باشد و با این محاسبه باید تاریخ ورود کاروان به کربلا را نه دوم محرم سال 61 هجری که حداقل 15 محرم محاسبه کنیم، و این با نظر اکثریت که روز دوم محرم را درست می دانند در تضاد قرار می گیرد و نادرست است. از سوی دیگر قیس بن مسهر را هم نمی توان عامل این تعلل و تأخیر دانست، زیرا او همچون عبدالرحمن ارحبی از پرکارترین قاصدان کوفه و مکه و امام حسین به شمار می آمد و چند بار سفر در مسیرهای کوفه و مکه و مدینه را آزموده بود. ابتدا به عنوان یکی از نخستین قاصدان کوفه که دعوتنامه‌های کوفیان را در حدود 10 تا 12 رمضان به مکه و به امام رسانده بود. دوم، همراهی با مسلم ابن عقیل در 15 رمضان از مکه به مدینه و کوفه. سوم، قاصد احتمالی نامه مسلم از میانه راه مدینه و کوفه به مکه و امام، و اینک آوردن نامه مسلم از کوفه به منزلگاه حاجز در 15 یا 19 ذی‌حجه و طی راه 900 تا 1000 کیلومتری کوفه تا حاجز که هر قاصد با تجربه ای آن را حد اکثر 10 روزه طی می‌کند. بنابراین منطقی تر آن است که فرض کنیم قیس با توجه به راه 1600 کیلومتری کوفه تا مکه و تاریخ 12 ذی‌قعده حامل نامه نخستین مسلم از کوفه به مکه و نه حاجز بوده، و اگر احتمالاً نامه دیگری هم در حاجز به دست امام رسیده، محتوای آن متفاوت و پیکش فردی غیر از قیس بوده است. قاصدی که شاید در تاریخی پس از 12 ذی‌قعده، یعنی مدتی پس از حضور عبیدالله ابن زیاد در کوفه، نامه‌ای از مسلم مبنی بر تغییرات کوفه و اقدامات ابن زیاد را در حاجز به امام رسانده بود، که البته این فرض به علت عدم وجود سندی در منابع تاریخی و عدم اظهار نظر امام در مورد چنین حوادثی قابل قبول نیست، و به همین دلیل شاید بهتر باشد رسیدن هر گونه نامه از مسلم در حاجز را فراموش کنیم و دریابیم چرا امام پاسخ نامه مسلم را که در مکه دریافت کرده بود با تأخیری حدوداً 15 روزه و در حاجز به کوفه فرستاد. در هر صورت چه نامه‌ای از مسلم در حاجز به امام رسیده یا نرسیده باشد، بیشتر منابع و از جمله شیخ مفید در ارشاد معتقدند که امام در این منزلگاه نامه‌ای برای کوفیان نوشت و قیس بن مسهر را با آن روانه کوفه کرد. اما برخی معتقدند حامل نامه نه قیس، که عبدالله ابن یقطر برادر رضایی امام حسین بوده است، و عده‌ای هم می‌گویند هر دو با هم یا با فاصله و با نامه‌های جداگانه به کوفه فرستاده شدند. در منابع معتبری همچون تاریخ طبری و بیشتر مقاتل به چگونگی شهادت قیس و عبدالله ابن یقطر بدون تفکیک زمان اعزام یا مأموریت‌های متفاوت اشاره و نحوه دستگیری و شهادت هر دو مشابه هم ذکر شده است. وجود این تشابهات ظاهراً بیانگر آن است که یا واقعاً هر دو همزمان و همراه با هم عازم کوفه و دستگیر شدند، که تا حدودی غیر منطقی است، و یا اساساً یکی از آن دو قاصد امام از مکه به مسلم و کوفه و دیگری پیک امام از حاجز به کوفه بوده است. و اگر به راستی چنین باشد میتوانیم موضوع تأخیر در پاسخ به مسلم از مکه تا حاجز را منتفی بدانیم و برای هر یک تاریخ‌ها و مأموریت‌های مستقل یا مشابه در نظر بگیریم، زیرا این فرض که امام پس از دریافت نامه مسلم از قیس در مکه منطقاً باید نامه‌ای برای مسلم مبنی بر اعلام وصول نامه و قصد عزیمت به کوفه نوشته و توسط قیس ارسال کرده باشد منطقی است و در واقع لزومی نداشته که امام 15 روز بعد چنین نامه‌ای را در حاجز بنویسد. اما اگر واقعاً چنین موضوعی در مکه و پیش از حرکت کاروان رخ داده، آنگاه باید دریابیم علت و ضرورت نگارش ارسال دومین نامه و احتمالاً توسط عبدالله ابن یقطر و با مضمونی شاید متفاوت در حاجز چه بوده و چرا هر دو از نظر دستگیری و شهادت روایت‌های کاملاً مشابهی دارند. اگر فرض کنیم دو نامه از امام به کوفه و مسلم ارسال شده و تاریخ ارسال نخستین آن را از مکه و در آستانه ی حرکت کاروان در نظر بگیریم، قاصد این نامه می توانسته اواخر ذی‌حجه به کوفه برسد، یعنی حدود همان تاریخی که برای دستگیری و شهادت قیس و عبدالله ابن یقطر در منابع گوناگون تاریخی آمده و از این جهت تضادی با وقایع پیدا نمی کند. اما اگر بگوییم نامه دومی هم در 15 یا 19 ذی‌حجه از حاجز به کوفه ارسال شده، این نامه و قاصد نیز می توانسته حدوداً 10 روزه راه حاجز تا کوفه را طی کند و اواخر ذی‌حجه و همزمان یا شاید با 2-3 روز فاصله پس از رسیدن قاصد اول به حوالی کوفه برسد. بنابراین اینکه قیس و عبدالله ابن یقطر هر دو با هم یا با فاصله اندک به نزدیکی کوفه رسیده و دستگیر و مشابه یکدیگر به شهادت رسیدند، با این محاسبه منطقی خواهد بود و آنچه باقی میماند ضرورت نگارش نامه دوم در حاجز است. غیر از ابهامی که در ضرورت نگارش نامه دوم در حاجز باقی مانده است، مهمترین پرسش و نکته مبهم سفر قیس و عبدالله ابن یقطر به صورت جدا یا با هم به سوی کوفه، بی خبر ماندنشان از خبر شهادت مسلم در طول مسیر است، زیرا هر دو در تاریخ‌های پس از شهادت مسلم عازم کوفه شده بودند و قطعاً اگر در طی راه از این واقع مطلع می شدند باز می گشتند و به اطلاع امام می رسندند، خبری که بعضی منابع رسیدن آن به امام را در منزلگاه حاجز گفتند و با توجه به شهادت مسلم در 9 ذی‌حجه و ارسال احتمالی پیک این خبر در همان روز و فرض حضور کاروان در 19 ذی‌حجه در حاجز و امکان پیمودن فاصله کوفه تا حاجز در 10 روز محتمل و قابل بررسی است.
اون خبری که برخی گفتن در منزلگاه حاجز به امام علیه السلام خبر شهادت مسلمانی رسید قابل قبول نیست و مسلم هست که این در نزدیکی‌های عراق بوده و عمده مسافت هم طی شده بوده.
به قول بعضی منابع احمد ابن حسن و حسن مسنا، برادرزادگان امام حسین، دختر عموهایشان فاطمه و سکینه را در حاجز از امام خواستگاری کرده بودند که اگر این موضوع و سایر مسائل پیک ها و نامه ها را در کنار هم قرار دهیم، شاید لازم باشد برای توقف کاروان در حاجز زمانی بیشتر از 1 شبانه روز در نظر بگیریم و خروج از حاجز به سوی منزلگاه خزیمیه را 20 یا 21 ذی‌حجه محاسبه کنیم، منزلگاهی که روز ورود به آن با توجه به فاصله حدود 300 کیلومتریش از حاجز و لزوم 4 روز حرکت کاروان در 23 یا 24 ذی‌حجه منطقی خواهد بود و منابعی به اشتباه آن را 18 ذی‌حجه پنداشتند.
6 بامداد، صدای جمهوری اسلامی ایران.